الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اگر شاید شبهه با بررسی قوت و ضعف این بحث اخیر و دلیل چهارم مرتفع بشه، حالا به نظرم باشه که این قوت و ضعف اینو بررسی بکنیم، اگر نکته مون در آخر مطرح کنیم بهتره. نه خیلی، چرا تصور نداشته باشه؟ چرا؟ ببینید اون در هر حالتی، من اینو چند بله، یعنی حتی حالتی که یک علت تامه دیگری در کنار این باشد، بازم این فعلیت فعلیه داره. خب بله، از همین که چون وقتی که این علیت فعلیه، خب ما قبول نداشتیم دیگه، ما رد کردیم. ببینید نفت کردیم کدوم این نمیشه، یعنی از این انحصار استفاده نمیشه. چرا؟ جهت نه، خب سرسامونش در این حد هست که حداقل اگر در همین حالی که یک علت تامه دیگه داشته باشیم، این علیت تامه برای این بالفعل داشته باشه از حیث حدوثی، در حال حاضر این علته. اما ما حرفمون این بود که به فرض این باشه، علت تام، خب علت تامش محفوظ باشه ها، یعنی با وجود علت تامه دیگه اولا تبدیل به علت ناقصه نشه.
خب
خب حال عرضمو ببینید از چند حال خارج نیست، یا با وجود این علت تامه دیگر این علیت تامش از کنار، یعنی از دست میده، یعنی مثلا آقا کنار بره، خب این از بس، یا نه با علت تام، علت دیگه‌ای که بیاد که اونم تامه است به صورت مستقل اگر بود، ولی در کنار این بشه، یعنی جامعی از دوتا مؤثر میشه، اون وقت میشه علت ناقصه. یا نه با حفظ این که علت تامه دومی هم متصور است برای این باشد، هرچند اون علت تامه دوم بالفعل کارایی نداره برای وجود این معلول، خب اما این الان کارایی داره دیگه، خب احسنت. اونی که در حال حاضر علت برای وجود این معلوله، چیزی جز همین علت الان نیست، نهایتش نه نه چیز جز این نیست، نه 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 ببینید،
عدل نباشه نمیشه، با احوال فقط تامه بودن شما تو حساب
کنید. ببینید عدل یعنی در واقع رفتن این، یعنی یکی از این دو تا، اینطور ما بگیم،
عدل یعنی که این معلول میتواند دو علت تامه یا سه علت تامه داشته باشه، اما میگیم که متکلم در مقام بیان و به واسطه زمینه آب و امثال این علت دیگه رو نیاورده، این کلام ظهور دلیل دارد که این علت تامه منحصره هم می باشد. در احوالی با توضیحاتی که از اطلاعی فرمودید فقط نهایتا تامه بودن تثبیت میشه، اما
خب ما اینو که رد کردیم، ما حرف نیست، اما تصویرش چیه؟ ما تصویرش از کردیم، اما تصویرش چیه؟ تصویرش این است که مولا بفرماید حتی در حالتی که یک علت تامه دیگه‌ای هم وجود داشته باشد، این علیت تامش از دست نمیده، محفوظه. خب چون مؤثره در این معلول، به هر حال یه علت که بیشتر نیست که، چون علت دوم که نمیتونه این رو به قول بعض شدت و ضعف بده معلول رو، که ببینید این معلول ما که قابل شدت و ضعف نیست، قابل وجود عدمه، در با وجود این که علت تامه دیگه‌ای هم وجود دارد، اونی که بالفعل در وجود این مؤثر است همین علت است. این هست، اما ما عرضمون در این بود که آیا این همون علت انحصاری است که ما به دنبالش هستیم که با انتفاعش معلول منتفی میشه، یا نه این علت تامه انحصاری در حدوث بالفعله که در کنارش علت تامه دیگه میتواند وجود داشته باشد که بقاء این معلول را ضمانت بکند.
بیان دوم محقق خراسانی که بیان اول شما در بحث اطلاق بود غالبا ناقص بحث و مطرح کردن به این زاویه کرد. همین مقداری که در کلام آخونده ذکر کردم و همین مقداری که در کلام آخونده خواهد باشه فقط تامه بودن رو تصویر میده. اون زمینه‌ای که شما ذکر کردید رو ذکر نکردم. حالا اینکه اگه بخواهم انحصاری بود در رو ثابت کنیم اون زمینه باید مطرح بشه.
از قارنه ها استفاده میشه. خب
به این صورت که محقق خراسانی در اطلاق احوالی مرادش اینه که یک علتی در کلام ذکر شده است.
درست.
و ما تام بودن آن را پذیرفته ایم.
درست.
خب در مورد این علت تام، در مورد این علت مذکور در کلام متکلم احوال مختلف متصور است.
درست.
یکی این که این علیت دارد در صورتی که شیء دیگری به اون زمینه بشه، خب میشه جزء خود
این جزء داره من
بحث ما خارج از باب استدلال در باب تکمیل استدلال است. یا نه علت تامه دیگه‌ای وجود دارد. این علت تامه دیگه‌ای که وجود دارد یا در کنار این علت مذکور در کلام متکلم علیت و مؤثریت دارد، خب میشه مثلا مطابق قاعده الواحد
لا یسترم الا من رد میشه.
یا اینکه نه این میخواد وقتی که میاد نهایتش اینه که میخواد علیت داشته باشه، خودش معلول رو ایجاد کنه مستقلا، این علت مذکور در کلام متکلم هم معلول رو ایجاد کنه مستقلا، هیچ کدام ناظر به دیگری نیست، مستلزم اجتماع
مثل این لازمی رخصن. خب
به برهان صبر و تقسیم جزئیات یعنی زمینه نفت میشه، علیت تامه‌ای که بخواد
مستقله بالفعل باشه
در کنار هم دیگه مؤثر در معلول باشن با این که هر دو هم علت تامه هستن، یعنی بشه معلول لعلتین.
درست.
اینم نمیشه. اونجایی هم که معلولان لعلتان باشن اونا با اجتماع
مثل این هم
میشه. پس نتیجه این میشه همین برای حضرت علی امروز که تو جزوه نیومد.
بله.
یعنی تو درس خودی ما متوجه نشد. این برای حضرت علی این میشه که ما به این نتیجه میرسیم اینی که در کلام متکلم ذکر شده است ظاهرا همین علیت و مؤثریت دارد ولا غیره میشه هست.
پس اینطور است. یعنی حتی در حالتی که علت تامه دیگه ای
این میشه احوالی. چرا؟ چون ما با تمسک به اطلاق حالتهای متصور دیگر برای کلام متکلم رو نفی کردیم. اما بیان
نقدی
بله در بیان
نقدی ما گفتیم این برحال اون علت انحصاری رو ما ثابت نمی‌کنه.
اول اینکه الواحد شرعیت معتبر نیست، سام اجتماع مستان باز در شرعیت معتبر نیست، مضاف بر اینکه از شمای محقق خراسانی و مستدلین به این قضیه نهایتاً با اجتماع مستان یا با الواحد فعلیت دو علت را در محدثه بودن
ولی در موقع اصلا
بودن نمیتونید نفی کنید
و ما نیاز داریم به
تصور بشه و اتفاقا مفهوم در جای شما میگیرید که
حدوث و بقا باشه،
علیت تامه دیگر را هم در محدثه بودن هم در موقع
درست. اما در بحث مثلا علم
اما بحث علمی آره. که ما بحث داریم و با حالتهای مختلف
کار نداریم اصلا.
نهایت چیزی که وجود داره اینه که میگیم این علیت تامه است، علتهای تامه دیگری آیا وجود دارد که در نزد متکلم مؤثر در ثبوت این معلول باشد که در نتیجه این علت منحصره نیست. میگیم متکلم در مقام بیان بود و اگر میخواست
اگر عدل دیگه‌ای برای این بود باید بر من میکرد
و از جوابیه دوم محقق خراسانی در همین اطلاق عدلی میفهمیم که ایشون استدلال سومی رو لحاظ
مطرح کرده،
نه اینکه صرف نظیر باشه که دیروز ما
برای اون مطرح باشه.
عرض
بله بله بحث خیلی دقیقه. حتی مرحوم آقای کاظمی، هاشم محمدعلی کاظمی در تقریرات فرمایشه که عرض کردم با آقای میرمزی اینو در اون چیز مطرح بکنیم، در تقریر یک نوع اختلاطی صورت گرفته در بیانش که اون اختلاط در بیان آقای خویی اتفاقا نیست، خیلی قشنگ صورت گرفته
احوالی و بدلی رو با هم کرده و اطلاق ادلی رو
به زمینه
اطلاق اول
به هم عرض میکنه مخلوط به هم شده، در حالی که در بیان آیه خویی انصافا تفکیک صورت گرفته، خوب تفکیک صورت گرفته، اما در بیان آیه کاظمی این به هم ریخته، یعنی یک نوع به هم ریختگی که تقریبا بین کلام اول آقای آخوند و دوم که ادلیه یک نوع مزجش صورت گرفته که معلوم نمیکنه این به هر حال اطلاق احوالی مورد نظر یا اطلاق ادلی. خب طب درست بله به صورت بله تفکیک یک صورت گرفته و آیه خویی هم انصافا خوب تفکیک میکنه بینش. خب اما بررسی قوت و ضعف دلیل چهارم، نه چطور روشن نشد؟ یعنی دیگه باید تأمل بکنن، دیگه باید تأمل بکنن دیگه. آره بله
فاضل توی تحقیقاتی که دارن که حالا چاپ کرده بودن اطلاق احوالی و اطلاق ادلی رو تعبیرش دارن، اما خوب که نگاه می‌کنی فقط همون ترجمه عبارت
آخونده
و واقعا عبارت آخوند توی اطلاق احوالی اگر دقت نشه به اون لم یلزم ضرورت تقیید و سبق و املا، اون اگر زمینه خوب توضیح داده نشه که بست و بسترش همون اجتماع نسلین و
غیر از بر
علت ناقصت بود، اصلا برهان صبر و تقسیم از خارج بشنیم نشه از استدلال کامل
نمیشه، کامل نمیشه، درست نمیشه و خلط صورت گیره. حالا ما دیگه اسم نمیاریم، بعضی از آیون در بعضی از تقریرات طوری تحلیل کردن که خودشونم به نتیجه نتونستن برسن چون یک مقدار بین اینها خلط صورت گرفته. بله بله، حالا اونو رو ما دیگه اسم نمیاریم، نمیگیم اینها. حالا یالن خب ببینید بحث های اصولی واقعا دقیقه، من نمیخوام بگم خب همه ماها ممکنه در برداشتهامون در بیانهامون به هر حال اشتباه کنیم، بحث علمی است دیگه، حرف هیچ کسی که وحی منزل نیست که، اما سعی بکنیم دقت کنیم تا حد الامکان، هر چی میتونیم دقیق تر پیش بریم، بخوایم نخوایم در آینده نه بلکه در همین حال حاضر اگر بخوایم فقهمون غنی بشه، فقهمون فقه بروز امروز بشه، چاره نداریم جز این که تعدادی از ماها کتاب صلات رو، تعدادی دیگه از ماها کتاب حج رو، تعداد دیگه از ما کتاب البیع رو فقط درس خارج طول عمرمون قرار بدیم. یه واقعیتیه، کما اینکه در گذشته به نحوی این بوده، ولی میخوام اینو عرض بکنم که دقت در مسائل، ببینید متاسفانه بعضی دقت در مسائل رو با تطویل در مسائل اشتباه گرفتن، بعضی خیال میکنن اگر ما در مباحث اصولی دقیق بشیم، با دقت، با ظرافت، با عمق ورود بکنیم، این یعنی تطویل، این تطویل بحث ها، و حالا که این نیست. شما ببینید من یک مقدار ملاحظه میکردم اگر اون فضایی که در نجف بود با وسعت زمانی درسی که در نجف بود، امسال الان سال هشتم بحث ماست، اگر به همون وسعتی که در نجف تدریس میشد از نظر تعداد درس های سال در قم ما تدریس میکردیم، امسال سال چهارممون بود نه سال هشتممون. وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم مرحوم آیه خویی یا آیه آخون یا دیگران بیش از 200 جلسه در سال درس داشتن، درسشون بیش از 200 جلسه بوده. خب بیش از 200 جلسه 240 جلسه بشه، یعنی دو برابر یک سال ما که حالا 100 جلسه 110 جلسه میشه. دقت کنیم، تأمل کنیم و با دقت هم پیش بریم. اگر با دقت پیش بریم میتونیم یه حرف نو داشته باشیم، حرف نو نه به این معنا که حرف دیگران از اساس دیگه بی خود بوده، نه، در زمان خودش حرف دیگران حجت بوده، اما اگر ما بخوایم حرفمون در آینده حجت باشه بدون عمق نمیشه، بدون دقت نمیشه، بدون فهم فرمایش آقای آخوند، بدون فهم فرمایش آغازیا، بدون فهم فرمایش آقای نائینی واقعا نمیتونیم پیش بریم، چون اینا صاحب مدرسن. بعضی معتقدن که آقا چه نیازی داریم این همه اقوال آقایون رو مطرح کنیم که آقا زیا چی میگه، آقای ناینی چی میگه. نه این درست نیست، به خاطر اینکه اونجایی که آقای آغازی یا آقای ناینی یا آقای اصفهانی یا امثال هم نکته دارن و حرف دارن، اگر بررسی نشه، نقد نشه یا تقویت نشه، اون چه من دارم تعقیب میکنن تقلید بیشتر نیست و در مباحث اصولی و فقهی تقلید معنا نداره، برای ما معنا نداره. اگر بخوام فردی ملا بشه، اگر اشخاص بخوان مجتهد بشن، راهش اینه که وقت بذاریم، خسته نشیم. از خدمت شما عرض بشه نفهمیدن یک مسئله خسته نشید. اگر رسیدید به این نقطه که اینقدر مصر بودید، اینقدر مصر بودید تا این مسئله را درک نکنی و نفهمی نگذری، بدون که در واقع موفقیت شما تضمین شده. همین. اما اگر نه، به اندک گذشت وقت یه مقدار صعب بودن و سخت بودن بس خسته شده، ای آقا دیگه ما نمیفهمیم، معنا نداره اصلا، عدم فهم برای انسان معنا نداره. لذا اگر در تاریخ مطالعه کنیم، میبینیم بعضی از انسانها و مخترعین مهمی که نامشون تا ابد در دنیا موند، اینها فقط یه اختراع بیشتر نداشتن، یک اختراع ها، اما اون یک اختراع رو 30 سال وقت روش گذاشتن تا به نتیجه برسه، و اون 30 سال وقت یک اختراع ایجاد کردن، اما اون یک اختراع تا سالهای متمادی موند. چرا؟ چون وقت و هزینه برای همون یک اختراع. افرادی هستن 50 تا اختراع میکنن، اما 50 تا اختراعشون به اندازه 5 سال دوام نمیاره. لذا دقت در مطالب طبعا انسان رو هم به ذوق میاره، به شوق میاره، و هم میتونه انشالله بحثا رو موندگار کنه. خب حالا ما اینو بحث بررسی این قور چهارم هم پس مطرح بکنیم، ببینیم انشاءالله اگر باز در آخر بود یک وقت میگذاریم مثلا بشه شبهه باشه مرتفع بشه. عرض میکنیم
دقتش خیلی خورده با دقت بحثا جایی نیست، ولی
ببینید اون درسته. ببینید من یک چیز من خدمت شما عرض بکنم،
شما به نظر ما خیلی وقت نوشته و تحلیل شما بالاخره مجموعش رو در گذشته انجام داده.
بله مرور میشه، بله،
و از طرفی هم بالاخره در کنارش بالاخره کار نویسندگی خوب هست، درس خارج فقه است و مشغله‌های دیگه هم هست،
ولی این بحث ها در همین حال حاضر آیه من اینو خدمت شما عرض کنم. خب ببینید ارائه هم درسته، ببینید من یک نکته رو عرض کنم،
مطلبی برای ارائه ندارم،
من
واقعا در حد اصول فقه محمود مظفر داره صحبت میکنه، اما جوری کر و فر داره بحث که طلبه هایی که غالبا مباحث اصولی رو خوب نخوندن احساس میکنن که آقا علامه هست و داره نظریه پردازی میکنه، و واقعا وقتی گوش میدی و دقت میکنی درس یکی از آقایون ما به ارزداده گفتیم ما 36 تا کلاس فقه رفتیم،
همون آقا رو من یک چیز بگم، همون آقا یک الان من از در تاییدی همون آقا اگر بحث رو عمیقش کنه،
نه همون آقا قدرت عمیق،
نه فرض کنید قدرت رو داره، نه فرض اصلا من میگذارم رو قدرت، من فرض میکنم اون شخص قدرت داره، اگر قدرت داشته باشه و اون بحث رو عمیق کنه با اون کر و فر دیگه بیان نمیشه، میدونی برای چی؟ به خاطر یک مطلب یه خورده سنگین میشه.
آره قرار باشه مطلب مستقل بشه،
یعنی ما هم
ما امروز سه مطلب مستقل رو برای ورود به این بحث دو مقدمه داد، آدم میدونه که طلبه کجای پیچه این،
حالا یک من نکته رو عرض کنم، اتفاقا من حالا در دفاع از خودم میخوام این حرف رو بزنم، در دفاع از خودم میخوام حرف بزنم که بگم چی؟ اتفاقا از نظر ترتیب مباحث یعنی ببینید من خودم خب ببینید درس‌های آیونی بودم که الحمدلله خب از افاضل مطرح اوزه بودن، ما وقتی که فرمایشات این آقایون رو می‌نوشتیم می‌بردیم منزل، باز منزل می‌نشستیم یک وقت حسابی می‌گذاشتیم برای این که این پس و پیش کردن این مباحث رو به یک جایی برسونیم، یعنی تقدیم و تأخیر مباحث رو. من یک چیز رو عرض بکنم براتون، ببینید خب البته چینش بحث به انها مختلف ممکنه.
مثلا چینش رو انجام بدیم، ما درس رفتیم، درس زنجانی گرفتیم، یک سال نظر علامه مثلا بحث میکرد آخر سال، دلیل اول علامه من میکرد، سال بعد که میومد در دلیل دوم اصلا اینجور دیروز درس دادیم.
خب
سه ماه گذشته بود اصلا نمیگفت ما سر کی داشتیم میدراشیدیم.
حفظه الله.
ما این درس رو دیدیم بحث دیدیم، ولی بحث از اینا نیست. چینش بحث خوبه، نوشته ای هم که میفرمایید خیلی خوب، اگر کسی به دقت بنویسه و ببینه بعضی از چیزایی که شما خب اضافه میگید به خاطر اینکه جمعیت رو سر کلی نگاه میکنید
کار کنن. ببینید
من
یک نکته رو بگم براتون. ببینید بیانی که ما مطرح میکنیم در بحث، نه بیانی که ما در بحث مطرح میکنیم الحمدلله یه حسنی داره، این یه واقعیتیست. من یعنی واقعا به جرأت میگم اگر جدی آقایون کار کنن هیچ شکی در این که بگذر مدتی و اینها مجتهد میشن نداشته باشن. فقط ما اون چرا میگیم 50% نهایتش مؤثره. چرا؟ 50% کلیدیه، چون نظریه پردازیه، چون بیان مطلبه، چینش مطلبه، اینا 50% ولی کلیدیست. اما 50% دیگه بس دست آقایونه که چین برن روی اون چه نوشتن و اون چه ما گفته ایم اگر در بحث حتی یک وقتی گیری پیدا کردند و نفهمیدن تأمل کنن. اگر بعد از تأمل روشن نشد به من مراجعه بکنن، بگن آه این ما تأمل هم کردیم، واقعا بررسی کردیم نکته رو، دیدیم در بیان شما یه نقص وجود داره، یا نقص وجود داره که ما نفهمیدیم، یا یک نکته افتاده که ما مثلا. اما اگر تأمل در اینها صورت بگیره، یک وقتی هزینه بشه روی این بحثا، من معتقدم که انشالله در حدی که نظر ماست انشالله منتج خواهد. خب عرض میکنیم که محقق خراسانی همون طوری که عرض کردیم استدلال به اطلاق ادلی را مخدوش میدانند و مقایسه ما نحن فیه، یعنی اطلاق شرع را با اطلاق صيغه امر در جهت اقتضای وجوب تعیینی یک مقایسه نادرست و ناصواب می‌دانند، به خلاف ایشون محقق نائینی که این استدلال را علاما فی اجود استدلالی تام و قابل قبول دانستن. ایراد محقق خراسانی را به این استدلال بی پاسخ نمی گذارند. لذا برای قوت و یا ضعف این استدلال ناچاریم که در چند مرحله بحث بکنیم. این که گفتیم علام ما فی اجود به خاطر این که علام ما فی فواید اتفاقا همین اطلاق ادلی رو آقای نائینی مثلا رد میکنه که اشتباهه، یعنی اشتباهی صورت گرفته در اونجا که نباید اون اشتباه صورت میگیره. یک، ایراد محقق خراسانی به این استدلال در سه مرحله عرض کردم. دو، پاسخ محقق نائینی از ایراد صاحب کفایه. سوم، بررسی قوت و ضعف این استدلال اما ایراد محقق خراسانی به این استدلال این است که ایشون می‌فرمایند زمانی ما می‌توانیم به اطلاق کلام متکلم در جهت اراده معنای خاصی و عدم اراده معنای دیگر تمسک بکنیم، که هر یک از این دو معنا سنخن متفاوت باشند و به تعبیری هر کدام از آنها خصوصیتی در مقابل خصوصیت معنای دیگر داشته باشند و تفهیم یکی از این دو سنخ و اراده یکی از این دو خصوصیت محتاج به بیانی زائد بر اون چه باشد که در کلام متکلم آمده است، و اون یکی دیگر تفهیم و ارادهش محتاج به بیان زائد نباشد. ما باید دو سنخ معنا داشته باشیم، هر یک از این دو معنا خصوصیتی در مقابل خصوصیت اون معنای دیگر داشته باشن، و تا بیان یکی از این دو سنخ تفهیم یکی از این دو خصوصیت این دو معنا نیاز به بیان زائد بر کلام موجود باشد و اون دیگر نیاز به بیان زائد نداشته باشد. لذا تفاوت سنخی دو معنایی که ما میخواییم بگیم مولا این را اراده کرده دون آن، لازم هست که حتما اینها دو سنخ متفاوت باشد. این تفاوت سنخی و این تباین خصوصیتی در وجوب تخییری و وجوب تعیینی ثابت است. چون وجوب تخییری یعنی وجوب دو امر در کنار همدیگر که با امتثال یکی از اونها وجوب دیگری ساقط می شود و عمد آن پایان پیدا می کند، اما وجوب تعیینی یعنی وجوب یک امر واحد معین. لذا وجوب تخییری خصوصیتش تعلق وجوب به دو حقیقت و دو متعلق است و وجوب تعیینی خصوصیتش تعلق به یک حقیقت و یک متعلق است، و از اونجا که اراده تعلق وجوب به دو متعلق به صورت عدلی در حالتی که در کلام متکلم تنها یک متعلقه با خصوصیت خاص آورده شده است، احتیاج دارد به بیانی زائد در جهت اظهار خصوصیت تعلق وجوب به یک حقیقت دومی غیر اون چه که در کلام آمده است. و اما برای اراده تعلق وجوب به همین متعلقی که در کلام متکلم آمده است، خود همین کلام کفایت میکند و نیازی به بیان زائد و آوردن کلمه او و ذکر اون متعلق دیگر ندارد. بر این اساس طبعاً به اطلاق کلام متکلمی که در مقام بیان مراد خودش هست تمسک میکنیم و اراده سنخ وجوب تعیینی را از این کلام استفاده میکنه. خب در اینجا مگه مشکل نداره؟ آخه اراده سنخ وجوب تخییری یعنی این که اراده کند وجوب این شیء را در کنار وجوب این شیء قایت الان به صورت ندبی، این نوعی از وجوب است. این نیاز به بیان زائد داره، چون این کلامی که آورده مولا ذکر کرده، اگر بخواد چنین چیزی رو بفهماند باید بگه هازا او هازا. همونطوری که اگر بخواد بفهماند که دو چیز هر دو به صورت غیر بدلی و جمعی و تمامی به تعبیر بعضی مؤثره، باید بگه هازا و هازا. اما در مقام بیان سنخ وجوب تعیینی، یعنی وجوب این شیئی که در متعلق الان آمده، این دیگه نیاز به اضافه او نداره و این متفاوت از اون است. اینا دو تا سنخن، دو تا خصوصیتن، لذا می شود از اطلاق کلام مولا که فهم یک خصوصیت را ازش می توانیم داشته باشیم استفاده بکنیم وجوب خصوص این را، چون اگر اون خصوصیت دیگه هم مورد نظر بود بیان می کرد. اما در شرطی که فرزن علت برای جزا در کلام مولا قرار داده شده است، مثل مجی، به لحاظ شرطیت این شرط و به لحاظ تأثیرش در جزا، این تفاوت سنخی و این تباین خصوصیتی در دو قسم شرط انحصاری و شرط غیر انحصاری اصلا وجود ندارد. چرا؟ چون این شرط که در کلام مولا آمده است اگر علت منحصره نباشد، و شرط دیگری هم در کنار او علیت تامه برای ثبوت این جزا داشته باشن، به لحاظ این که این شرط مأخوذ در جمله علیت تامه دارد، مؤثر در ثبوت جزا هست، تأثیرشو داره حتی در کنار یه علت تامه دیگه. و اگر هم علت منحصره باشد، باز هم همین شرطیت و همین مؤثریت را دارد. لذا تفاوتی در اصل شرطیت این شرط و در اصل تأثیرش در جزا بین این که منحصره باشد یا غیر منحصره باشد وجود ندارد. لذا شرطیت شرط در حالت انحصار و شرطیت او در حالت غیر انحصار یک نحوه از شرطیت و یک سنخ از تأثیر در مقام ثبوت است. و بر این اساس در مقام اثبات نمی توانیم برای اراده شرطیت انحصاری و نفی اراده شرطیت غیر انحصاری به اطلاق کلام مولا تمسک کنیم، چون اطلاق کلام مولا شرطیت و مؤثریت این شرط را دلالت دارد و این معنا برای این شرط محفوظ است، چه منحصره باشد چه غیر منحصره. ببینید تفاوت در اینه، میگه که میفرماید اینجا دیگه مثل اون وجوب تعیینی و وجوب تخییری دو سنخ از وجوب متفاوت نیستن، دو شرطیت متفاوت نیستن، دو مؤثریت متفاوت نیستن. نه، این شرط مجیء ما اگر علت منحصره باشد یا اثر فی و ثبوت جزا، اگر غیر منحصره باشد بازیم یا اثر. پس در شرطیت دو نوع شرطیت، دو نوع مؤثریت که متفاوت از هم دیگر در علت منحصره و غیر منحصره باشه چی؟ نیست. برای
اثبات مفهوم،
خب حالا نه، برای
اثبات مفهوم تفاوت
بین منحصره، نه ما برای اثبات علیت انحصاری برای نسبت به منطوق بعد ما میخوایم استفاده کنیم مفهوم رو با انتفاع باشه.
مفهوم بود اگه علیت ما در خراسان بله، با دقت عقلی نداریم چون شرط مؤثر چه بخواد منحصره باشه چه نباشه، این شرط مؤثر هست.
نه. عقلا ما عرفا که داریم، خب حالا عرض میکنیم ببینید بیان آقای ناینی رو در نقد این کلام هم مطرح بشه، ولی ایشون میگه به هر حال ما به دقت شرطیت مستفاده از علت انحصاری با شرطیت مستفاده از علت غیر انحصاری تفاوتی بین اینها نیست، دو تا سنخ نیست که بخوام بگیم آقا مولا برای یکیش نیاز به بیان زائد دارد، برای یکیش نیاز به بیان زائد ندارد. اگر چنینه پس تمسک به اطلاق برای اثبات یکی از اینها جایز نیست و ممکن نیست. اما محققه حالا ناینی تأمل بکنید. بله؟ جوابیه نه دیگه، محقق خراسانی نه، دو تا جوابه چطور؟ خب حالا این بیان مطرح که چون نقد آقای ناینی متوجه اینجاست اینو مطرح بکنیم، برای شاید در ادامه من ببینم چی بوده اینها، اگر نکته دیگه داشته باشه از عرض. محقق نائینی مطالعه بکنه آیون این نقد رو قبول نداره، این اشکال رو قبول نداره، این ایراد رو رد میکنن و در واقع میفرماید آقای صاحب کفایه شما در حقیقت به نحوی خروج از بحث کرده اید. شما بین استدلال به اطلاق عدلی شرط و استدلال به اطلاق جزا خلط کرده اید. اون حرفایی که شما زدید، این ایرادی رو که شما زدید در اطلاق جزا درسته، فاکرمه یعنی ترتب وجوب اکرام، ترتب وجوب اکرام به هر حال چه علت یک علت تامه باشه چه علت دو تا علت تامه باشه، این ترتب وجود داره در هر حال و این ترتب هم هیچ تفاوت سنخی نداره. اما در بحث اطلاق شر فرق میکنه، یعنی در واقع میخواد بفرماید اگر ما مخواستیم به اطلاق جزا و اطلاق تأثر تمسک بکنیم، این فرمای شما درسته، اما ما در مقام به اطلاق مؤثر و تأثیر میخواییم استناد کنیم و تأثیر و مؤثر دو نوع دو سنخ متفاوت از هم دیگه است، در جایی که واحد انحصاری باشد و یا این که تامه غیر انحصاری باشد. کلام محقق ناهین رو مطالعه بفرمید برای فردا که بیان ایشونم مطرح کنیم، ببینیم انشاءالله میشه بی اطلاق استناد کرد یا نقد دیگه‌ای راجع به این داریم. والحمدلله.
شرطی که در منطقه شده و اون شرطی که در منطقه برپس ذکر نشده اون سنخ دیگر از این شرط مذکر نیست؟
شرطیتشون یکیه،
یعنی هر دو مؤثر
هم
لذا ذکر نکردن اون شرط که این نداره.
از این اطلاق نمیده. چرا؟ چون در شرطیت که واحدن که
هر دو مؤثر
و این مؤثریتشون یکیه، یک چیزه. اینطور نیست که اون یک مؤثریت خاصی داشته باشد که نیاز به بیان زائد داشته باشه، این یک مؤثریت خاص دیگه ای داشته باشد که نیاز به بیان زائد نداره. هر دو مؤثریت داره اصلا، لذا سنخ واحده. حالا آقای ناینی نه
حالا آقای سانی، چون هرمانش که تمامید، پیش آجابه دیگه من یه عرض داشتم، این سایی که یه عرض داشتم، این سایی که یه عرض داشتم، این سایی که یه عرض داشتم.